بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
بحث در فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله داشتیم. گفتیم که دو نوع فرق بین این دو قضیه هست، یکی فرق لفظی و دیگری فرق معنوی. در فرق لفظی گفتیم اگر از الفاظ مخصوص للعدول و للسلب استفاده نکنیم، فرق در عربی به این است که در موجبه معدوله رابطه مقدم است و در سالبه سلب مقدم است، و در غیر عربی یعنی در مطلق زبانها فرق به این است که در سالبه سلب قاطع ربط است و در موجبه معدوله سلب جزء محمول است. اما در فرق معنوی گفتیم فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله مثل فرق بین لازمت و سلب و سالبت و لزومه، که لازمت و سلب و سالبت و لزوم رو توضیح دادیم. اما فرق معنوی هنوز بیان نشده، فقط تشبیه شده به دو قضیه شرطیه. فرق معنوی عبارت از این است که در سالبه وجود موضوع در خارج لازم نیست، ولی در موجبه وجود موضوع در خارج لازم هست. اما در ذهن فرقی نمی کنه، وجود موضوع در ذهن لازمه چه در سالبه چه در موجبه. محمول هم همینطوره، وجود محمول در ذهن لازمه چه در سالبه چه در موجبه. نسبت به ذهن ما تفصیلی نداریم، هم محمول باید ذهنن ثابت باشد و تصور شود، ذهنن ثابت باشد یعنی تصور شود چه در سالبه چه در موجبه، زیرا معنا نداره که ما چیزی رو که تصور نکردیم بتونیم ثابت کنیم یا بتونیم سلب کنیم. پس محمول حتما باید تصور بشه، موضوع هم حتما باید تصور بشه، زیرا تا تصور نشه و وجود ذهنی پیدا نکنه نمیتونیم چیزی رو براش تو ذهنمون اثبات کنیم تا خبر بدیم و نمیتونیم چیزی رو سلب کنیم. پس در ذهن محمول هم ثبوتش لازمه، موضوع هم ثبوتش لازمه، فرقی هم بین سالبه و موجبه نیست. اما وقتی میام تو خارج، اگر بخوام حکمی رو در خارج ثابت کنیم، موضوع باید در موجبه خارجاً موجود باشد ولی در سالبه لازم نیست خارجاً موجود باشه. این فرق بین سالبه و موجبه است که فرق رو توجه کردید، انحصار داره به موضوع، اون هم به لحاظ وجود خارجی. به لحاظ وجود خارجی، اگر وجود خارجی محمول رو خواستیم برای موضوع ثابت کنیم، این موضوع باید در خارج ثابت باشه. اما اگر خواستیم سلب کنیم وجود خارجی رو، این موضوع لازم نیست در خارج موجود باشه. درباره محمولی که میخواد خارجاً برای موضوع ثابت بشه، که ما شرط کردیم وجود موضوع هم فی الخارج لازمه، یک استثناء داریم. بعضی از محمول‌هایی هستند که وجود موضوعشون در خارج لازم نیست، ولو اینکه اون محمول به لحاظ خارج به محمول به موضوع نسبت داده میشه، ولو اون محمول به لحاظ خارج به موضوع نسبت داده میشه، ولی وجود موضوع در خارج لازم نیست. و این مورد استثناء عبارت از جایی است که خود محمول عبارت از عدم باشه. بگیم زیدون معدومون فی الخارج، وقتی میگیم زیدون معدومون فی الخارج، چون خود محمول عبارت از معدومون فی الخارجه، دیگه این اقتضا نمی کند وجود زید رو در خارج. بلکه زید باید در خارج نباشد تا بتوانیم معدومون فی الخارج رو بهش نسبت بدیم. بنابراین در مثل چنین قضیه‌ای که زید معدومون فی الخارجه ما اینطور توضیح میدیم، یعنی در واقع میگیم معنا این چنینه: زیدی که در ذهن ما تصور شده که ثبوت ذهنی بهش میدیم، این زید در خارج وجود نداره. نه زید موجود فی الخارج در خارج وجود نداره، این تناقضه. زیدی که در ذهن تصور شده و در ذهن وجود ذهنی پیدا کرده در خارج موجود نیست. پس در چنین مواردی وجود خارجی موضوع لازم نیست و الا تناقض لازم میاد. نمیتونیم بگیم زیدی که موجود است در خارج معدوم است فی الخارج، بلکه اینجا فقط وجود ذهنی لازمه و همونم کافیه. زیدی که موجود است در ذهن و تصور شده او در خارج موجود نیست، یا شریک الالهی که ما داریم تصورش میکنیم او در خارج موجود نیست. ممتن اون فل خارج، این ممتن اون فل خارج محمولی است که ولو در خارج نسبت داده شده به موضوع اما اختزا نمیکنه وجود موضوع، مثل معدوم اون فل خارج میمونه، که اینم محمولی است که به لحاظ خارج نسبت داده میشه به موضوع ولی اختزا نمیکنه وجود موضوع. فتلخص، خلاصه بحث این شد که هر جا محمولی در خارج به موضوع نسبت داده بشه وجود موضوع در خارج لازم است، مگر در جایی که محمول از سنخ معدومون یا ممتنعون و امثال زالش باشه، و هر جا که محمول در خارج بخواهد از موضوع سلب شود احتیاج به وجود موضوع فی الخارج نیست. پس اگر بخوام اثبات کنیم محمول رو در خارج برای موضوع، وجود خارجی موضوع لازم است مگر در مورد استثناء، و اما اگر بخواهیم در خارج سلب کنیم وجود خارجی موضوع لازم نیست، این نسبت به خارج. اما اگر بخوام در ذهن اثبات کنیم یا سلب کنیم فرق نمی کنه. در ذهن چه بخواد اثبات کنید چه بخواد سلب کنید باید وجود ذهنی موضوع رو داشته باشید. پس فرقی که ما بین موجب و سالب قائلیم به لحاظ ذهن نیست، فقط به لحاظ خارجه، اونم در محمولاتی که از سنخ معدومون یا از سنخ ممتنعون نیستند. در اونجاها فرق بین موجب و سالب هست که موجب رو در موجب احتیاج داریم به وجود خارجی موضوع، در سالب احتیاج به وجود وجود خارجی موضوع نداریم. این فرق معنوی بین سالبه و موجب است، بین سالبه محصله و موجبه مدولت المحمول. البته بین سالبه و موجبه معدولت المحمول، بین سالبه و موجبه معدولت الموضوع، بین سالبه و موجبه محصل این فرق هست. اما ما فقط فرق بین موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله گفتیم، به خاطر اینکه همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم این دوتا به لحاظ معنا نظیر همند و با هم اشتباه میشن، لذا احتیاج داریم که فرقشون رو بیان کنیم. ولی سالبه محصله با موجبه محصله به لحاظ معنا متفاوتن، احتیاج به بیان فرق نداره. سالبه محصله با با موجبه معدولت الموضوع به لحاظ معنا فرق دارن، احتیاج به فرق دیگه نداریم. چون سالبه محصله با معدولت المحمول به لحاظ معنا متفاوت نیستن، ما ناچاریم به لحاظ معنا یعنی مفهوم، به لحاظ مفهوم متفاوت نیستن، ناچاریم که از ناحیه دیگری بینشون فرق بذاریم. فرق هم نیست که گفتیم، فرق لفظی و فرق معنوی. خب ما هم حکم محمول رو در حملیه بیان کردیم، هم حکم موضوع رو گفتیم. محمول باید ذهنن ثابت باشد، چه در سالبه چه در موجبه. فرق از ناحیه محمول بین موجبه و سالبه نداریم. از ناحیه محمول همه باید وجود ذهنی داشته باشن. از ناحیه موضوع هم گفتیم وجود ذهنی هر دو لازمه، چه در سالبه چه در موجبه موضوع باید وجود ذهنی داشته باشه. اینم بیان شد، فرق از این جهت هم نیست. بعد گفتیم به لحاظ وجود خارجی بین موجب و سالب فرقه. نحوه ورود در بحث رو در کتاب همینطوری داریم که اول درباره محمول صحبت میکنه به لحاظ وجود ذهنی، بعد درباره موضوع صحبت میکنه به لحاظ وجود ذهنی، بعد میپردازد به بحث درباره موضوع به لحاظ وجود خارجی. به لحاظ وجود در محمول به لحاظ وجود ذهنی میگه فرقی بین سالب و موجب نیست، در هر دو لازم است که محمول وجود ذهنی داشته باشه. سلام علیکم، یعنی تصور بشه. درباره موضوع هم به وجود ذهنی میگه فرق بین سالب و موجب نیست، هر دو باید وجود موضوع، هر دو باید وجود ذهنی داشته باشه. وقتی میرسه به بحث در موضوع به لحاظ وجود خارجی، فرق رو بیان میکنه، میگه که اگر در قضیه، اگر قضیه‌مون موجبه باشه، وجود خارجی موضوع لازم است مگر در اون مورد استثناء، و اگر قضیه‌مون سالبه باشه، وجود خارجی موضوع لازم نیست. رسیدیم به صفحه 74 سطر 19 هم. فمحمول الحملیه سوا اون کانت، ضمیر کانت به محمول بر نمیگرده، به خود حملیه بر میگرده. سوا اون کانت این حملیه موجبتن او سالبتن، فمحمول الحملیه قد یکون ثبوتیان، یعنی حرف سلب بر محمول داخل نشده، و قد یکون عدمیان، یعنی حرف سلب برش داخل شده، اما این به لحاظ خارجه. فل خارج متعلقه به ثبوتیان و عدمیانه. یعنی گاهی میگیم مثلا گاهی سالبه محصله میاریم که مثلا لا یکون زیدان کاتبن، در قضیه شخصیه لا یکون زیدان کاتبن، یعنی کاتبن فی الخارج، محمول ثبوتیه. گاهی میگیم یکون زیدان کاتبن که قضیهمون موجب است، بازم محمول ثبوتیه. در قضیه سالبه میتونیم محمول ثبوتی داشته باشیم، در قضیه موجب هم میتونیم محمول ثبوتی داشته باشیم. گاهی محمولمون سلبیه، بازی ها در قضیه سالبه لا یکون زیدون لا کاتب، یا در قضیه موجبه یکون زیدون لا کاتب. پس محمول میتونه سلبی باشه، میتونه ایجابی باشه، چه در قضیه سالبه که در قضیه موجبه. یعنی 4 تا قضیه الان درست کردیم، 2 تاش سالبه است که یکیش قضیه محمولش ثبوتی است، یکی محمولش سلبی است، 2 تاش هم موجب است که یک بازم یک محمولش سلبی است، یکی محمولش ایجابی است. این به لحاظ خارج که این از خارج من از نکرده بودم، این به لحاظ خارجه که محمول میتونه ثبوتی باشه، میتونه سلبی باشه. اما به لحاظ ذهن همیشه باید محمول ثبوتی باشه، که این از خارج دست کرده بودم. به لحاظ ذهن همیشه باید محمول ثبوتی باشه، ثبوتی باشه یعنی تصور بشه، ثبوت در ذهن یعنی تصور شدن. همیشه باید محمول تصور بشه، زیرا معنا نداره که ما امری رو که تصور نکردیم برای موضوعی ثابت کنیم. پس تصور موضوع، تصور محمول در تمام قضایا لازمه و از این جهت فرق بین موجب و سالبه نیست. تصور موضوع همینه که از خارج عرض کردم بعدن میاد. بله، درباره محمول حملیه توجه کردید که چه در خارج باشه چه در ذهن باشه فرقی بین سالب و موجب نیست. اگر در خارج ملاحظه کنید، محمول میتواند ثبوتی باشد، به لحاظ خارج میتواند سلبی باشد، چه در سالبه چه در موجبه، فرقی بین سالب و موجبه نیست. اگر به لحاظ ذهن ملاحظه کردید، محمول حتما با ثبوتی باشه، چه در خارج چه در ذهن، بازم فرقی بین سالب و موجبه نیست. پس فرق بین سالب و موجبه از ناحیه محمول انجام نمیگیره، چه محمول رو به لحاظ خارج ملاحظه کنید، چه لحاظ ذهن ملاحظه کنید. زیرا اگه به لحاظ خارج ملاحظه کردید، هم در سالب و موجبه محمول میتونن ثبوتی باشد، میتواند ایجابی باشد، و اگر به لحاظ ذهن ملاحظه کردید، محمول در هر دو باید ثبوتی باشه، فرقی بین سالب و موجبه به لحاظ محمول نداریم.
خارج رو به حسب صدق و کذب رو میسنجیم و نفس حکم که توی خالص داره تو معقول سادی منطقی برسه
نه خیر چرا؟ احتیاج به خارج داره. وقتی میگین زیدون کاتبون به لحاظ خارج میگید کاتبه یا تو ذهنتون کاتبه؟ تو ذهنتون تصور میکنید کتابت این میشه وجود ذهنی، ولی در خارج شما حکم میکنید که زید کاتبه. پس کتابت در خارج برای زید ثابت میکنید، درسته در ذهن ثابت کردید، ولی در ذهنم که ثابت کردید به لحاظ خارج بوده، یعنی در خارج میخواستید بگید، بگید در خارج کاتبه. یه وقت شما میگید الانسان نوع، این دیگه لحاظ به لحاظ خارج نیست، یعنی اون انسانی که من تصور کردم و کلیست نوعه، این انسان خارجی نوع نیست، این دیگه نمیتونه به لحاظ خارج باشه. ولی نوع غذای دیگر که از این سنخ نباشن همه به لحاظ خارجند، ولو در ذهن تصور میشه و ذهن این قضیه رو تشکیل میده، ولی ذهن به لحاظ خارج این قضیه رو حکم میکنه. وقتی میگیم زیدون کاتبان یعنی فی الخارج کاتبان، وقتی میگیم الانقام موجودون یعنی موجودون فی الخارج. حالا صادق کاذبش کار نداریم، وقتی میگیم زید الانقام موجودون یعنی فی الخارج، وقتی میگیم الانقام بصیرون بازم یعنی فی الخارج. الانقام موجودون به اعتبار کانای تامه، الانقام بصیرون یعنی اثبات کانای ناقصه، هر دو به لحاظ خارجه، لذا کاذب در میاد. ولی تو ذهن بگیم که انقایی که من در ذهنم تصور کردم در ذهن موجوده، خب هیچ وقت کاذب نیست. انقایی که من در ذهن تصور کردم بصیر تصور کردم، اینم کاذب نیست. این که الانقا موجودون یا الانقا بصیرون میگیم کاذبه، چون به لحاظ خارجه. پس نوع غذایی ما به لحاظ خارجه، البته بعضی از غذایی های طوری هستن که نمیتونن خارجی باشن، اون ذهنیه. بله، اگر بگیم اگر در ذهن ادعا کنیم عدم وجود محمول رو، یا ادعا کنیم عدم وجود موضوع رو، کاذبه. چون ما تصور کردیم، وقتی تصور کردیم موضوع رو یا محمول رو، دیگه نمیتونیم بگیم موضوع ما یا محمول ما در ذهن وجود نداره. اگر تصور کردید وجود داره، اگر گفتیم وجود نداره معلوم میشه دروغ گفتیم. تا تصور نکنیم مثلا قضیه درست نمی کنیم. وقتی قضیه رو گفتیم معلوم میشه تصور کردیم. وقتی گفتیم که مثلا فرض کنیم زید در ذهن من موجود نیست، زید در ذهن من موجود نیست، منظور اون از زیدم همون زید متصور بود نه زید خارجی. ولی اگه بگم زید خارجی در ذهن من موجود نیست اشکالی نداره، اما زید متصور در ذهن من موجود نیست، این غلطه. اینا حالا که فرسی نهاز بس خارجه، ولی عرض میکنن خود زید هم که موضوع ماست، خودش باز یه محمولی داره که میگیم زیدون زیدون، که اصطلاحاً این رو میگن عقد الوزن. بعد زیدون کاتبون، این عقد الحمله. خود زید یعنی زیدی که زیده است، فی الخارج زیده است یا فی ذهن زیده است. ما ادعا میکنیم زیدی که در خارج هست در خارج کاتبه، دو دفعه میگیم در خارج. زیدی که در خارج هست یعنی خود تو خود موضوع عقد الوضع رو درست میکنیم و به لحاظ خارج قرار میدیم. بعد میگیم این زیدی که در خارج هست در خارج کاتبه است، این میشه عقد الحمل. که دو تا قید میاریم، یکی قید فل خارج رو برای عقد الوضع میاریم، یه قید فل خارج رو برای عقد الحمل میاریم. اگر ما گفتیم زیدی که در خارج هست در ذهن من موجود نیست، این درسته، اشکال نداره. اما اگر بگم زیدی که در ذهنم تصور شده در ذهن من موجود نیست، این غلطه. پس این زیدون لیس به موجودن فی ذهنم دو تا توجیه، دو تا معنا داره، یک معناش صادقه، یک معناش کاذبه. اگر گفتم زیدی که موجود است فی الخارج، این در ذهن من موجود نیست، این صادقه. اما اگر گفتم زیدی که تصورش کردم این در ذهن من موجود نیست، این کاذبه. گفتیم محمول حمله به لحاظ خارج میتواند ثبوتی باشد، میتواند عدمی باشد، چه در سالبه چه در موجبه. پس به لحاظ محمول خارجی فرقی بین سالب و موجبه نیست. و اما فی ذهن، فلابد و ان یکون این محمول ثابتن فی ذهن، چه در سالبه چه در موجبه، باز به لحاظ ثبوت ذهنی از طرف محمول فرقی بین موجب و سالبه نیست. چرا حتما باید محمول در ذهن ثابت باشه؟ چون ثبوت در ذهن یعنی تصور، محمول حتما باید تصور بشه، یعنی حتما با ثبوت ذهنی داشته باشه، زیرا اگر تصور نشه نمیتونیم ما محمول قرارش بدیم. لاستحالت الحکم بما لا یکون متصورن، نمیتونیم حکم کنیم به توسط چیزی که تصور نشده، بما لا یکون، نه علا ما لا یکون. اگر موضوع مطرح بود میگفت محال است که حکم کنیم علا ما لا یکون موجودن فی ذهن، حالا چون محمول مطرحه میگه محال است که حکم کنیم به ما لا یکون متصورن، خلاصه موضوع محکومون علیه، محمول محکومون بهه. این لفظ به خاطر اینه که مربوطه، حکم رو مربوط کرده به محمول، چون حکم رو مربوط کرده به محمول به گفته، اگر حکم رو مربوط میکرد به موضوع علا میگفت. لاستحالت الحکم، محال است که ما حکم کنیم به محمولی که لا یکون متصورن، پس حتما باید محمول متصور باشه، یعنی باید موجود باشد فی ذهن. اما موضوع ها یعنی موضوع حملیه، سوا اون کانت، باز اون حملیه، ضمیر کانت باز به موضوع بر نمیگرده، به حملیه بر میگرده. سوا اون کانت اون حملیه موجبتن و سالبتن، اما موضوع فلابد و ان یکون له ثبوتون فی ذهن، موضوع وجود ذهنی رو باید داشته باشه، یعنی باید در ذهن تصور بشه، زیرا محال است که حکم کنیم علا ما لا یکون متصورن. اینجا علا داره چون بحثش در موضوعه، بر چیزی که متصور نیست محال حکم کنیم، پس باید اولا تصور بکنیم بعدا حکم کنیم. تا تصور کردیم وجود ذهنی پیدا میکنه، پس موضوع چه در سالبه چه در موجبه باید وجود ذهنی داشته باشه، از این جهت هم فرقی بین موجب و سالبه نیست. اما فی الخارج از اینجا فرق شروع میشه، از اینجا فرق بین موجب و سالبه شروع میشه. اما فی الخارج فإن کان الحکم بالایجاب فی الخارج اقتضا وجود الموضوع فی الخارج، صفحه بعد توجه کنید خط 4، و این کان الحکم بالسلب فی الخارج فلا یقتضی وجود الموضوع فی. اون عدل اینه، این دو تا عدل هم دو تا عدل رو کنار هم بذارید، معناش اینه که اگر حکم به حکم ایجابی باشد وجود موضوع فی الخارج شرط است، مگر استثنایی باشه که الان میگیم. اگر حکم سلبی باشد وجود موضوع در خارج شرط نیست، از این جهت بین سالب و موجب فرق حاصله. و اما به لحاظ خارج، اگر حکم بالایجاب باشد فی الخارج، یعنی قضیه من قضیه موجبه باشه و ما بخوام محمول رو در خارج برای موضوع ثابت کنیم، این چنین حکمی اقتضا می کند که موضوع هم در خارج موجود باشد، زیرا ثبوت شیل شی فی الخارج یعنی ثبوت محمول للموضوع فی الخارج فرع ثبوت خود همون شیء دومی یعنی موضوع است فیه، یعنی فی الخارج ضمیر ثبوتی برمیگرده به شیء در لشیء، فیه هم برمیگرده به خارج. ثبوت شیء یعنی محمول، لشیء یعنی برای موضوع در خارج، فرع ثبوت همون شیء یعنی موضوع است فی الخارج. تا وقتی موضوع رو در خارج نداشته باشیم نمیتونیم محمولی رو در خارج براش ثابت کنیم. اللهم الا اذا کان المحمول استثنائی است که از خارج عرض کردم، در همه مواردی که ما محمولمون به لحاظ خارج به موضوع نسبت داده میشود وجود خارجی موضوع رو لازم داریم، جز در مواردی که محمول ما نفی باشد، مثل معدومون، مثل ممتنعون، در اون موارد دیگه ما احتیاج به وجود خارجی موضوع نداریم، بلکه حتما باید موجود موضوعمون در خارج موجود نباشه، ولی حکم به معدومون یا حکم به ممتنعون غلط میشه. اللهم الا اذا کان المحمول در معنای سلب مطلق، اگر محمول لابصیر باشه که سلب مطلق نیست، باز اقتضا میکند که موضوعش در خارج موجود باشه. اما اگر محمول سلب مطلق باشه مثل معدومون، مثل ممتنعون، در این جور موارد موضوع باید در خارج نباشد، مثل زیدون معدومون فی الخارج، یا شریک الاله ممتنعون فیه یعنی فی الخارج. فإنهو ضمیر رو توجه کنید، فإنهو یعنی محمول، در این دو مثال یعنی معدومون یا ممتنعون، و این اضیفه الی الخارج، گفتیم معدومون فی الخارج یا ممتنعون فی الخارج، اضافه به خارج شده، لکن این محمول نفس و سلب انهو یعنی ان الخارج، ضمیر انهو به خارج برمیگرده، این محمول نفس سلب از خارجه، دیگه معنا نداره که موضوعش در خارج موجود باشه، ما داریم موضوع رو در از خارج سلب میکنیم، دیگه معنا نداره وجود داشته باشه. پس معنای جمله چیه؟ زیدی که موجود نیست معدومه؟ نه، معنای جمله اینه، زیدی که در ذهن موجود شده در خارج معدومه. فکأنه قیل زید المتمثل فی الذهن لیس فی الخارج، زیدی که در ذهن تمثل پیدا کرده و تصور شده و وجود ذهنی یافته، این در خارج موجود نیست. این تیکر دقت بکنید، این خیلی مهمه. الان توضیح زیاد من عرض نکردم درباره این که زیدون معدومون فی الخارج چطور معنا میشه، اختلاف زیاده، به خصوص در فلسفه غرب این مطلب مطرحه و خیلی هم بحث رو شده. چکیده جواب و راه حل همینیست که الان شارح در اینجا گفته، که زید موجود فی الذهن معدوم فی الخارج، یعنی قید موجود فی الذهن رو به زید میچسبونیم، بعد وقت عبارت درست میشه، زید موجود فی الذهن معدوم فی الخارج، دیگه این هیچ مشکلی نداره. خب و این کان الحکمو به سلب فی الخارج، این عدل اون قبلیست، گفتیم و اما فی الخارج در صفحه گذشته، و اما فی الخارج فا این کان الحکمو به ایجاب فی الخارج که توضیح دادیم بحثش، حالا میگیم و این کان الحکمو به سلب فی الخارج، یعنی اگر قضیه سالبه باشه، حکم به سلب کرده باشیم، به لحاظ خارج هم حکم به سلب کرده باشیم، فلا یقتضی وجود الموضوع فیهی یعنی فی الخارج، در سالبه این نیست، لازم نیست که موضوع در خارج موجود باشه، بلکه ممکن است در خارج موجود باشه، ممکن است در خارج معدوم باشه، شرط وجود نمیشه، نه اینکه حتما باید موجود نباشه، شرط وجود نداره. که قولنا الانقا لجواز سلبه عن المعدوم، چون میتونیم از معدوم هم سلب کنیم همونطور که میتونیم از موجود سلب کنیم، پس موضوع میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. که قولنا الانقا لیسه هو فی الاعیان بصیرن، انقا در خارج بصیر نیست، انقا در خارج بصیر نیست، سلبه، سلب یک کانه ناقصه است، سلب اون یه صفته، سلب این صفت لازم ندارد وجود انقا رو در خارج، با وجود انقا هم جمع میشه، با عدم انقا هم جمع میشه، انقایی که هست بصیر نیست، انقایی که نیست بصیر نیست، سالب انتفاع موضوع. یه وقت میگیم انقایی که هست بصیر نیست، یه وقت میگیم انقا نیست تا بصیر باشد، پس انقایی که نیست بصیر نیست. به خلاف قولنا الانقا هو فی الاعیان لا بصیرون، که قضیه موجبه است ولو محمولش سلبی است و نتیجتا قضیه معدول است، ولی بالاخره موجبه است، در قضیه موجبه اگر قید فی الاعیان رو داشتیم حتما باید موضوع موجود باشه در خارج، و چون انقا در خارج موجود نیست پس قضیه مون میشه غلط، الانقا هو فی الاعیان لا بصیر غلطه، اعیان در خارج بصیر نیست، اقتضا میکنه که اعیان در خارج باشد و انقا در خارج باشد و بصیر نباشد، در حالی که ما انقا رو در خارج نداریم، از قضیهمون میشه غلط. بنابراین اگر ما قضیهمون سالبه باشد، مثل همین الانقا لیس هو فی الاعیان بصیرن، اشکالی در قضیه نیست، موضوعمون میتونه معدوم باشه. اما اگر قضیه موجبه باشه، مثل انقا هو فی الاعیان لا بصیر، چون موضوع در خارج موجود نیست، قضیه میشه باطل. توجه کنید مطلب رو از اولی که شروع کردیم، از جایی که فرق رو شروع کردیم، اینطور گفتیم فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْإِجَابِ فِي الْخَارِجِ اقتضا وجود الموضوع فِي الْخَارِجِ، و این کان الحکم به سلب فی الخارج فلا یقتضی وجود الموضوع فی الخارج. این تمام فرق بود، این دوتا عدل فرق بود بیان کرد به طور کلی. بعد در همین مثال الانقا این دوتا حکم رو آوردیم، دوتا حکم رو به صورت لف و نشر نامرتب در این دو مثال آوردیم که قولنا الانقا لیسه و فی الاعیان بصیرن مربوط شد به سالبه که وجود موضوع رو لازم نداشت، لذا قضیه با منعدم بودن موضوع صادق شد. دومی مربوط شد به موجبه که وجود موضوع رو در خارج لازم داشت، لذا با توجه به اینکه موضوعش در خارج موجود نیست قضیه باطل شد. پس این دوتا مثالم میتونید، البته ایشون به عنوان دو مثال برای دو مطلب گذشته نگفته، ولی میتونید شما مربوط کنید به دو مطلب گذشته. خب هازا ان اضیف الحکم الی الاعیان، هازا رو توجه بکنید یعنی چی؟ هازا یعنی همین تفصیلی که بین قضیه موجبه و بین قضیه سالبه، هازا یعنی این اختلاف، این فرقی که بین این دو قضیه گفتیم. گفتیم ان کان الحکم به ایجاب فی الخارج اقتضا و ان کان الحکم به سلب فی الخارج فلا یقتضی. این هازا ان اضیف الحکم الی الاعیان، اگر محمولمون به لحاظ اعیان باشد، یعنی بخوام ادعا کنیم که محمول در خارج برای این موضوع ثابت است یا از این موضوع مسلوب است، اون وقت فرق حاصله. ولی اگر ادعا کنیم که در ذهن این محمول برای موضوع ثابته، دیگه وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم، فرقی بین سالبه و موجبه نیست. هم سالبه صادق است اگر موضوعش در خارج موجود نباشد، هم موجبه صادق است اگر موضوعش در خارج موجود نباشد، چون حکم رو دیگه ما به لحاظ ذهن گفتیم نه به لحاظ خارج. فإن أضيف إلى الأذهان فيصدقان، یعنی هم سالبه صادق می شود با نبود موضوع در خارج، هم موجبه صادق می شود با نبود موضوع در خارج. این عبارت هازا این اضیفه رو توجه بکنید برای چی آورده. در خارج، اما فی الخارج ایشون گفتش که دو حکم داریم، دو وضع داریم. عبارت به این صورت شروع شد: اما موضوع حملیه باید ثبوت ذهنی داشته باشد، اما فی الخارج تفصیل دادیم، فإن کان الحکم بالایجاب فی الخارج اینطور و این کان الحکم بالسلب فی الخارج اونطور. وقتی حکم در حکم ایجابی رو بیان میکرد عدلش رو بیان نکرد، البته نبایدم بیان میکرد، چون اولی که وارد بحث شد گفت اما فی الخارج، این اصلا از ذهن برید رفت تو خارج. پس اصلا بحثی که ما تفصیلی که ما میدیم همش به لحاظ خارجه، اما فی الخارج ثبوت موضوع لازم است در موجبه، ثبوت موضوع لازم نیست در سالبه، همه بحثمون در خارجه. ولی خب ممکن با مثلا فرض کنید که گفته بشه الان حکم خارج رو بیان کرد، حکم عدل خارج هم که ذهن خوب بیان کنه، میگه در موجبه وجود موضوع فی الخارج لازمه، وجود موضوع اگر ما حکم رو در خارج ثابت کردیم وجود موضوع لازمه، اما اگر حکم رو در ذهن ثابت کردیم چی؟ نگفت. در سلب هم همینطور گفت، اگر حکم رو در خارج سلب کردی حکمش اینه، اما اگر در ذهن سلب کردیم حکمش چیه؟ نگفت. چون اون دو تا در اون دو جا بحث ذهن رو مطرح نشد، در اینجا به طور جمع توضیح میده، میگه هازا این اضیف الحکم الی الاعیان فإن أضيف إلى الأذهان فيستهان، که این عبارت مربوط شد به کل مطالب گذشته. یعنی در مطلب گذشته گفتیم فإن كان الحكم بالإيجاب في الخارج اقتضى و إن كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضي. حالا میگیم این اقتضا و لا يقتضي در صورتی است که حکم إلى الأعيان نسبت داده بشه، اما اگر أضيف إلى الأذهان احتیاج اقتضا و لا يقتضي نیست، در هر دو حکم صادق است ولو موضوع موجود نباشد. میتونیم هازا ان اضیف رو مربوط کنیم به این دو مثال اخیر، نه به کل بحث مربوطش کنیم که الان من مربوط کردم. میتونیم به این دو مثال اخیر مربوط کنیم. هازا یعنی این که ما گفتیم قولنا الانقا درست است، به الانقا لیسه درست است، به خلاف الانقا هوه، یعنی این دو مثال، بین این دو مثال که گفتیم یکی درسته یکی درست نیست، این در صورتی است که حکم رای، یعنی بصیر بودن رو در مثال اول، لا بصیر بودن رو در مثال دوم اضافه بدهیم الی الاعیان، یعنی به لحاظ خارج بگیریم. چنانچه گفتیم الانقا لیسا هو فی الاعیان بصیرن، یا گفتیم الانقا هو فی الاعیان لا بصیرن. اگر حکم رو به اعیان اضافه کنیم، این فرق هست که یکی درستیه مثال درسته، یه مثال درست نیست. فاین اضیف این حکم الی الاصل فیستقان، این هر دو مثال صادقن، ولو در هر دو مثال موضوع موجود نیست. این هازا این اضیفه رو هم میتونید به اصل بحث مرتبطش کنید چنانچه ارتباط دادم، هم میتونید به این مثال اخیر مرتبطش کنید و ارتباطش به این مثال اخیر بهتره. چرا؟ چون به اصل بحث این مقدار تسامح داره. در اصل بحث اصلا ما بحث رو گفتیم اما فی الخارج، یعنی از اول بحث رو بردیم رو خارج، بعد گفتیم فاین کان الحکم بالایجاب فی الخارج اقتضا و این کان الحکم بالسلب فی الخارج فلا یقتضی. وقتی بحث رفت رو خارج دیگه اصلا بحث ذهن جا نداره که ایشون بعدش بگه هذا این اوزی فل حکم الی الاعیان. اصلا بحث در این بود که اوزی فل حکم الی الاعیان یا الی الاذهان، پس دیگه جا نداره بعد از اون طرح بحثی که به لحاظ خارج کرد بپردازد به فعل اضیف الی الاذهان. اصلا فعل اضیف الی الاذهان جا نداره. ولی در این دو مثال چون بحث نکرد که حتما فعل اعیان باشه توضیح میده. اگر قید فعل اعیان رو آوردی مثال اول درست، مثال دوم غلط. اما اگر قید فعل اعیان رو نیوردی به لحاظ اذهان بود فیستقان، هر دو مثال درست. این دومی بهتر از اولی، ولی اولی هم عیبی نداره. نه ادل اما فی الخارج رو قبلا گفتیم. چرا دیگه؟ اما موضوعها، اما موضوعها سوا ان کانت موجبتن او سالبه فلابد ان یکون له ثبوتن فی الذهن. ادلش رو اول گفتیم، بعد از اینکه ادلش رو گفتیم میگیم و اما فی الخارج، یعنی اول ذهن رو گفتیم بعد خارج رو گفتیم. پس ذهن گفته شده قبلا، در اما فی الخارج اصلا ما ذهن رو دیگه طلب نداریم چون قبلا بحثش گذشته. بنابراین هذا این اضیف الحکم الی الاعیان دیگه جا نمیفته، تکرار میشه بس. اما اگر هذا این اضیف الحکم الی الاعیان رو نسبت بدیم به این مثال اخیر دیگه تکراری نیست. متفرع هستن ولی با اون توضیحاتی که عرض کردم، اون اصل در اصل بحث رفته بود رو خارج، دیگه جای بحث ذهن نیست. ولی در این فرق مثال بحث رو خارج و ذهن نرفت، مطلق گفته شده، البته تعبیر به فعل اعیان داشت. ولی ایشون میگه اگر قید فعل اعیان رو آوردی این دو مثال یکیش درست یکیش غلط، اما اگر قید فعل اعیان رو نیوردی هر دو مثال درست. اگر این قید رفع الف به جای قید فعل اعیان قید فعل اذهان آوردی فیستقان، هر دو درست. اصلا تعبیر به فیستقان، تعبیر به فیستقان نشون میده که منظور همین دو مثال اخیره. از چند جهت میتونیم بگیم این که هذا این اضیف حکم الاعیان رو نسبت بدیم به این آخری بهتره، نسبت بدیم به مثال بهتره. و الهذا رو توجه کنید، الهذا یعنی نه به این مطلبی که ما گفتیم به هذا این اضیف الحکم الاعیان فاین اضیف الاذهان فیستقان، به این نه، الهذا یعنی به کل بحثی که داریم تا حالا گفتیم. کل بحثی که تا حالا گفتیم این بود که اگر محمول رو در ذهن بخواهی ثابت کنی یقتضی وجود موضوع را فی ذهن. اگر محمول رو در ذهن در خارج بخواهی اثبات کنی یقتضی وجود موضوع را در خارج. که اگر محمولت ذهنی باشد موضوع باید فی ذهن ثابت باشه، اگر محمولت خارجی باشد موضوع باید در خارج ثابت باشه. این در صورتی است که بخوای قضیه رو موجبه بیاری. اما اگر قضیه رو سالبه بیاری موضوعت باید در ذهن ثابت باشه ولی در خارج لازم نیست ثابت باشه. به تمام این مطالبی که ما گفتیم مصنف اشاره کرده به قولش، البته به سلبش اشاره نکرده، به ایجابش فقط اشاره کرده. و الی هذا، یعنی به تمام مطالب گذشته مصنف اشاره کرده به قولش که گفته و الحکم الموجب و ذهنی لا یثبت الا علی ثابت ذهنی. اگر حکم ایجابی باشد نه حکم سلبی، در ذهنم بخواد ثابت بشه برای موضوع، لا یثبت الا علی ثابت ذهنی، ثابت نمیشود مگر بر موضوعی که او هم در ذهن موجود باشه. اما والموجب علی انه فی العین، یعنی حکمی که ایجاب شده و اثبات شده برای موضوعی به این عنوان که این حکم در عین است، یعنی محمول عینی و محمول خارجی رو خواستیم ثابت کنیم برای شیئی، لا یکون و این چنین محمولی و این چنین حکمی الا علا ثابت عینی، یعنی جز بر یک موضوعی که او ثبوت عینی داشته باشه. اگر بخواهی محمول ذهنی رو ثابت کنی، موضوعت باید فی ذهن ثابت باشه. اگر بخواهی محمول خارجی رو ثابت کنی، موضوع ثابت باشه. این در مورد اثبات کردنی در قضیه موجبه. در قضیه سالبه چی؟ نه، در قضیه سالبه فرقه. در قضیه سالبه اگر بخوایی برای ذهنی ثابت کنی، باید موجود سلب کنی. اگر بخوای محمول از موجود ذهنی سلب کنی، اون موجود باید در ذهن اثبات بشه و وجود داشته باشه. اگر بخوای از وجود خارجی سلب کنی، لازم نیست اون موضوع در خارج موجود باشه. بخلاف المسلوبه علا انه فی العین، بخلاف حکمی که سلب می شود به این عنوان که این حکم در خارج است، که ما می گیم این مسلوب رو در خارج سلب می کنیم، این شیء رو در خارج سلب می کنیم. اگر بخواییم حکمی رو در خارج از موضوعی سلب کنیم، لازم نیست که موضوع در خارج موجود باشه. فانه لیس لا یکون الا 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 ثابت عینی. عبارت رو توجه کنید، یعنی در مورد این چنین مسلوبی لیس لا یکون الا الا ثابت عینی، یعنی لا یکون الا الا ثابت عینی در چنین موجودی لیس، این لیس رو بر کل جمله لا یکون الا الا ثابت عینی وارد کرده، یعنی در موجبه لا یکون الا علی ثابت عینی رو داریم، در سالبه این لا یکون الا علی ثابت عینی لیس نداریم. یعنی در سالبه دیگه نمیتونیم بگیم این حکم نمیبوده باشد جز بر موضوعی که ثابت باشد فی الخارج، این حکم رو در سالبه نداریم، بلکه در سالبه میتونیم بگیم یکون و علا ثابت عینی و یکون و علا لا ثابت عینی. در سالبه میتونیم حکم رو سلب کنیم از اونی که ثابت عینی نیست و میتونیم سلب کنیم از اونی که ثابت عینی هست. اما در موجبه گفتیم لا یکون و الا علا ثابت عینی، حکم ایجابی لا یکون الا علا ثابت عینی، ولی حکم سلبی اینطور نیست که لا یکون الا علا ثابت عینی، بلکه میتواند یکون علا ثابت عینی، میتواند که لا یکون علا ثابت عینی. نمیدونم روشن شد چی گفتم. این لیسر بر کل داخل کنید، لیسر بله لیسر تامه بگیرید، فاعلش لا یکون الا علا ثابت عینی بگیرید، کما قلنا. خب حالا که این مطلب روشن شد، این فسالبت البسیطه من الموجبه موجبت المعدوله و بعد کذالک بعد، کل این مطلب تفریع است بر کل مطالب گذشته، نه تفریع بر این تیکه اخیر باشه، بر کل مطالب گذشته. حالا که روشن شد در موجب وجود موضوع را شرط میدونیم، اما در سالبه حکم رو صادق میدونیم، اعم از این که موضوع موجود باشد یا موجود نباشد، از این بیان معلوم شد که سالبه اعم است از موجبه، چون در سالبه دو مورد صدق داریم، یکی موردی که موضوعش موجود باشه، یکی موردی که موضوعش معدوم باشه. اما در موجبه فقط یه مورد صدق داریم و اون وقتی است که موضوعش موجود باشه، چون مورد صدق موجبه کمتره از مورد صدق سالبه، پس موجبه میشه اخص، سالبه میشه اهم. هر سالبه اهم است از موجبه، هر سالبه. اما ایشون در اینجا قید میزنه، میگه سالبه بسیطه اهم است از موجبه معدوله. دوباره در کزالش میگه سالبه معدوله اهم است از موجبه محصله، در حالی که قانون کلیه، هر سالبه ای از هر موجبه اهمه. چون در سالبه دو مورد صدق داریم، در موجبه یه مورد صدق داریم، پس همیشه سالبه اهمه. اما چرا ایشون قید زد؟ زیرا که اشتباهی که رخ میده بین سالبه بسیطه و موجبه معدوله است، یا اشتباهی که رخ میده بین سالبه معدوله و موجبه محصله است. اشتباه در موارد دیگه نیست، در موارد دیگه اصلا اختلاف مفهوم بین دو قضیه سالبه و موجبه وجود داره. چون اختلاف مفهوم وجود داره، احتیاج نداره که ما از ناحیه این فرق که یکی اهمه یکی اخصه جداشون کنیم، مفهومان از هم جدا. مثلا فرض کنید سالبه بسیطه رو با موجبه معدوله حساب کنید. سالبه بسیطه اینطور میگه زیدون لیس زیدون بسیرن، این سالبه بسیطه است. موجبه معدوله زیدون لا بسیرون، این دوتا مفهومشون یکیه، زید بسیر نیست یا زید لا بسیر هست، مفهومشون یکیه. وقت ناچاریم که از ناحیه مؤخص بودن بینشون فرق بذاریم. حالا اگر یه سالبه بود و موجبه معدوله، یه سالبه بوده یه موجبه، سالبه بسیطه و موجبه بسیطه، زیدون بسیرون لیس زیدون بسیرن، موجبه معدوله نداشتیم، سالبه و موجبه، سالبه معمولی موجبه معمولی، سالبه اهمه موجبه اخصه، ولی احتیاجی به این فرق نداریم، خود مفهومشون با هم تفاوت داره، یکی زیدون بسیرونه یکی زیدون لیس بسیرنه، مفهوم با هم تفاوت داره، اصلا اشتباه نمیشه که ما فرق بذاریم. پس علت این که ایشون این فرقها رو در این دو مورد گذاشته اینه که این دو مورد به هم مشابهت دارن مفهومن و اشتباه بینشون پیش میاد، لذا ناچاریم از باب اهم و اخص بینشون فرق بذاریم. در موارد دیگر، در موارد دیگر اصلا مفهومن اشتباه نمیشه تا ما فرق بذاریم. سالبه بسیطه مثل زیدون لیس بسیره، با موجبه معدوله مثل زیدون لا بسیرون، تفاوتشون به این است که سالبه بسیطه اهم است از موجب معدوله، تفاوت دیگری ندارن، یعنی مفهوما تفاوت ندارن، تفاوتشون از همین ناحیه اهم و اخصه. کذلک سالبه معدوله، سالبه معدوله لیس زیدون بلا بصیره، لیس زیدون بلا بصیره، که دو تا لیس توش میاد، یک لیس جزء محموله، یک لیس بر رابطه وارد میشه، لیس زیدون بلا بصیره، این اهم است از از لیس زیدون بلا بصیرن، مفهومش چیه؟ مفهومش زیدون بصیرونه دیگه. این اهم است از موجبه محصله، یعنی از زیدون بصیرون، موجبه محصله زیدون بصیرونه. ببینید مفهومن این دوتا با هم یکی هن، لیس زیدون بلا بصیرن با زیدون بصیرون مفهومن یکی هن. چون مفهومن یکی هن اشتباه بینشون پیش میاد، ما از ناحیه اهم و اخص بودن بینشون فرق میذاریم، یعنی میگیم اون سالبه معدوله اهمه و موجبه محصله اخصه، ولو مفهومشون یکی باشه. اما تمام این بحث در صورتی است که این موجب سالبه بسیطه با موجبه معدوله به لحاظ اجزا شریک باشه. اگر مثلا موجب سالبه محصله ما این سالبه بسیطه ما اینطور باشه، زیدون لیس بصیره، موجبه معدولمون این باشه، زیدون لیس بلا سمیعن، خب اصلا جزءشون فرق میکنه، اختلاف بینشون مفهوما حاصل میشه، احتیاج نداریم که از ناحیه اهم و اخص بودن بینشون فرق بذاریم. وقتی اختلاف مفهومی بین دو قضیه بود، فرق از همون ناحیه مفهوم حاصل میشه، احتیاجی نداره که از ناحیه اهم و اخص بودن فرق بذاریم. در صورتی که اشتراک و اجزا داشته باشن، یعنی اجزاشون مشترک باشه، موضوع در هر دو زید باشه، محمول در هر دو بصیر باشه، اون وقت اشتباه مفهومی پیش بیاد، ما ناچاریم از باب اهم و اخص بین این دو قضیه فرق بذاریم. پس اولا باید یک قضیه‌مون سالبه بسیطه باشه، یکی موجب معدوله باشه، یا یک قضیه‌مون سالبه معدوله باشه، یکی موجب محصله باشه، ثانیاً باید اینا اشتراک اجزا داشته باشن، اون وقت اگر چنین وضعی باشه مفهوماً با هم اختلاف پیدا نمی‌کنن، ناچاریم که از ناحیه هم مخص بودن بهشون فرق بذاریم. اما اگر اجزاشون با هم فرق کنن ولو سنخشون این باشه، یکی سالبه بسیطه است یکی موجب معدوله، یا یکی سالبه معدوله است یکی موجب محصله است، چون اجزایشون با هم متفاوته، مفهوم متفاوت میشه. یا اگر اقسام دیگر موجب و سالبه باشه که اونا باز اختلاف مفهومی دارن، دیگه در اونها احتیاج به فرق گذاشتن به مؤخص بودن نداری. ازا تشارکت این قضایا فی الاجزا، یعنی موضوعشون مشترک باشه، محمولشون مشترک باشه، تا تفاوت مفهومی پیدا نکنن و ما ناچار باشیم از ناحیه دیگه بینشون فرق بذاریم. خب تمام شد بحث ما، فرق گذاشتیم بین سالبه و موجبه، فرق گذاشتیم به این که در سالبه وجود موضوع فی الخارج لازم نیست، ولی در موجبه وجود موضوع فی الخارج ثابت هست. ولی این فرقی که گذاشته شد در شخصیات صادقه، در قضایای کلیه، بلکه در کل محصورات این فرق جاری نیست. همه مثال هم که زدیم دقت کردیم، همش به زید مثال می زدیم. در قضایای محصوره و همچنین در قضیه محیطه که یکی از اقسام محصوره است، محیطه یعنی کلیه که یکی از اقسام محصوره است، در این در این جور قضایا فرقی بین سالبه و موجبه نیست. این رو بعدا بیان خواهیم کرد انشالله که بین این دوتا فرقی نیست، در هر دو وجود موضوع فی الخارج لازم هست. حالا چی جور لازمه این بعدا بحث میشه. فعلا اون چه که گفتیم، این فرقی گفتیم در شخصیات بود، در قضایای شخصی بود. در قضایای کلیه فرق حاصل نیست. حالا چرا فرق حاصل نیست؟ به تفصیل حدود یه صفحه خورده بحث میکنیم انشاءالله. محمد رو به شخصی ملحق کرد؟ نه، محمد اصلا بحث نکرد، ایشون به محمد اهمیت نمیده، ایشون اصلا به محمد اهمیت نمیده. چی؟ کجا؟ فل اعیان؟ خب خب چیش محمد است؟ انعقا شخصی است دیگه. کل انعقاین که نگفتیم، کل انعقاین که نگفتیم، بعض انعقا هم نگفتیم. بله حالا شما اگر الفلام شلفلام استقلاق بیرید میشه موجب کلیه. محمله قرارش ندید. الانعقا لیس هو فل اعیان بصیرن، یعنی اصلا جنس انعقا، جنس انعقا، جنس انعقا شما شو کلی میشه. بله بله، اگه سور نیمده باشه و قرینه خارجی نداشته باشیم محمله قرارش میدیم. اینجا قرینه خارجی داریم، علل خصوص اگه الفلام الفلام جنس بگیرید، خود الفلام جنس میتونه سور باشه در عربی. جنس انقا اینطوره، نوع انقا اینطوره، یعنی کلش اینطوره. در شخصی نگیرید. بله حالا بعدن این بحث میشه که چرا در کلیات و در محصورات ما وجود موضوع رو لازم داریم، هم در سالبه هم در موجبه، این بعدن بحث میشه. در اینجا ایشون الان قالای صحابه فلعیان رو به صورت شخصیه گرفته، چون یک پرنده نظر، چون ظاهرن انقا اونطوری که گفته میشه، کسانی که البته افسانه است، ولی کسانی که میگن یک مرغ که اسمش سی مرغه در جهان وجود داره، یه دونه، نه جنس باشه، یه دونه وجود داشته که با رستم تماس گرفته و بالاخره اون زال که پدر رستمه سرپرستی کرده که میگن جز افسانه هاست، یه دونه بیشتر نبوده. پس انقا الفلام میشون لازم نیست جنس بگیره. بله شخص مثلا، چون یه دونه بیشتر نبوده، اینجور که افسانه ها میگن. ولی اینطور نیست که مثلا چندین سیمرغ ما داشته باشیم، یه دونه سیمرغ در جهان ادعا می شده که اونم گفتن افسانه است. پس علاقه انقا لیس هو فل اعیان بصیرن قضیه شخصی گرفته میشه. وقتی قضیه شخصی گرفته بشه، اون وقت فرق بین سالب و موجبش روشنه. اما اگر قضیه کلیه باشه، اون وقت فرقی نداره، هم در قضیه موجبه وجود موضوع لازمه، هم در قضیه سالمه موجود موضوع لازمه. لکن ها در فرقی که بین سالبه و موجبه گذاشتیم، انما یکون و انما با حصر، یکون فی شخصیات لا فی الغذای المحیطه، یعنی کلیه و جملت المحصورات، یعنی مجموع محصورات. حالا میخواد کلیه باشه میخواد غیر کلی، اصلا مصنف که فقط کلیه قائل بود، غیر کلی قائل نبود. حالا ما به لسان دیگران میگیم و جملت المحصورات، بقیه محصورات هم همینطوره. شریک الاله شخصی نیست؟ یعنی جنس شریک الاله؟ یا نه شخص شریک الاله؟ جنس که چیز همه ذهنیه، نه خیر. شریک الاله قضیه شخصی است. چرا شریک الاله؟ ببینید، شریک الاله یعنی جنس شریک الاله یا نه؟ یه دونه یه دونه یه دونه حساب میکنیم دیگه. شریک برای خدا نداریم، نگفتیم شرکا، گفتیم شریک، یعنی یه دونه شریک، شخص میشه دیگه. همه قضایایی که سور ندارن که محمل نیستن که. خب اینم شخصه. شریک الاله یعنی چی؟ نه مفهوما کلیه، مثل خود اله مون. الله، اله، اله کلیه یا جزئیه؟ کلیه، ولی شخصه، ولی در اینها شخصه، در اینها شخصه. شریک الاله هم خودش مفهومن کلیه، ولی اطلاق میشه بر شخص، اطلاق میشه بر شخص. اگر کلی باشه شریک الاله، دیگه شرکا الاله درست نیست. کلی باشه شرکا الاله درست نیست. رجل کلیه؟ نه، رجل کلیه نه، شخص کلی جمع بسته میشه؟ رجل جنسه، نه کلی نیست، جنس برای با کلی فرق میکنه. مفهومن کلی هم، کلی یعنی چی؟ کلی یعنی کل و فردن، کلی یعنی کل و فردن، درست؟ رجل یستقا علا کسیری نیست، یجل رجل کلی علال بدله، یستقا علا کسیری نیست. رجل اینطور نیست که یستقا علا کسیری، شریک الاله هم اینطوره، یستقا علال کسیرین علا سبیل البدل، اینو کلی نمیگن. مطلق کلی نیست، عام کلیه، یعنی اونی که میتواند با در یک اطلاق صد کند بر کثیرین، اون میشه کلی. نه اونی که در یک اطلاق صد میکند بر واحدی، در اطلاق دیگه بر واحدی دیگه، در اطلاق سوم بر واحدی دیگه، این کلی نیست، مطلقه. رجل این چنینه، رجل کلی نیست، زیرا که الان رجل بر یه نفر صد میکنه، بر کثیرین صد نمیکنه، دوباره در اطلاق دیگه بر یه نفر دیگه صد میکنه، در اطلاق سوم بر نفر سوم اطلاق صد میکنه، و هاکذا. در یک اطلاق بر همه نمیتونه صد کنه، برخلاف انسان. انسان در یک اطلاق بر همه میتونه صد کنه، رجل در یک اطلاق بر همه صد نمیکنه، علی سبیل البدل بر همه صد میکنه. شریک الاله هم همینطوره، انقام همینطوره، اینا شخصن، کلی نیستن. پس شریک الاله ممکن اون قضیه شخصی است. الانقا لیسه هو فی العیان و بصیرن هم، بصیرون هم، بصیرن هم قضیه شخصی است. ولو انقا مفهومش عامه، یا شریک الاله مفهومش عامه، ولی عام بدلیه، عام استقراقی نیست. عام استقراقی که نباشه دیگه کلی نیست، عام بدلی کلی نیست، عام استقراقی کلیه. یعنی وقتی که صدق بر کثیرین بکنه کلیه، انقا صدق بر کثیرین نمی کنه، مگر علی سبیل البدل، شریک الباری هم. لکن هذا الفرق انما يكون في الشخصيات لا في الغذايا المحيطه و جمله المحصورات الا ما سيجيء الكلام عليه ان شاء الله تعالی در دقیقه اشراقیه در ضابط ششم، که این دقیقه از صفحه 98 شروع میشه، ولی این بحث در صفحه 100 این کتاب میاد. همین بحثی که الان عرض کردم در صفحه 100 این کتاب میاد. دیگه بقیه بحثا میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله.